Fluida.
کشتار غیر نظامیان در بیمارستان المعمدانی در غزه چه واکنشی خواهد داشت؟ پیامدهای میدانی این جنایت چه خواهد بود و سکوت غرب چه زمانی شکسته خواهد شد؟ به نام خدا. سلام، من مرضیه حاجی‌پور هستم و این برنامه رویداد به طور ویژه اختصاص داره به جنایت هولناکی که شب گذشته رژیم صهیونیستی مرتکب شده و شمار بسیاری از زنان، کودکان و غیر نظامیان رو به شهادت رسوند. این جنایت واکنش‌های گسترده‌ای در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان جهان داشته. تسلیت می‌گیم به مردم غزه، تسلیت می‌گیم به همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان. امروز ساعت 15 در میدان انقلاب مردم در اعتراض به این جنایت تظاهرات میکنن و در رصد ما در اقصی نقاط جهان اعتراضات گسترده‌ای علیه این رژیم در حال پیگیری است. همراه ما باشید از طریق سامانه پیامکی 30,035 و با ما بگید این جنایات صهیونیست‌ها در غزه چه پاسخی خواهد داشت؟ 1. خروش ملت‌های مسلمان. 2. حمله همه جانبه به رژیم صهیونیستی. پیام‌های شما به لحظه به دست ما میرسه و خواهیم خوند. امروز ارتباط‌های ویژه‌ای خواهیم داشت، به غزه میریم و لحظه به لحظه اخبار رو دنبال می‌کنیم و همراه هستیم با یکی از مسئولان عالی رتبه جنبش جهاد اسلامی. همراه ما باشید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه اعلام کرده اجتماع مردم تهران در محکومیت جنایات دردناک و غم‌انگیز رژیم صهیونیستی امروز ساعت 15 در میدان انقلاب برگزار می شود. رئیس جمهور ساعت 15 امروز چهارشنبه در تجمع اعتراضی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در میدان انقلاب سخنرانی می کند. بریم به سراغ بخش اول برنامه رویداد امروز. اقدام عملی از سازمان همکاری اسلامی برای جنایت غزه. پیش از اون یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. جنایت جنگی رژیم صهیونیستی و حمله به بیمارستانی در غزه چه پاسخی خواهد داشت؟ 1. خروش ملت‌های مسلمان. 2. حمله همه جانبه به رژیم صهیونیستی. 30,035 سامانه پیامک ماست. وزیر خارجه کشورمون امروز در عربستان برای شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی حضور دارند. بی‌عملی در قبال تحولات غزه باید پایان پیدا بکنه. بریم گفتگو بکنیم با جناب آقای مجتبی رحمان دوست، دبیر کل سابق جمعیت دفاع از فلسطین و استاد دانشگاه رشته فلسطین. جناب رحمان دوست سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و به شنونده‌های خوب شما.
سلامت باشید جناب رحمان دوست. کشورهای اسلامی چه موضعی در قبال این تحولات باید ایجاد داشته باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این سازمان کنفرانس اسلامی که قبلا اسمش کنفرانس اسلامی بود، الان شده همکاری اسلامی، اصلا برای دفاع از قدس تشکیل شد. منتها تو این سالها واقعا از خودش در اوج بی‌خاصیتی، نه کلمه اوج به کار بریم حیفه، کلمه اوج ولی خوبیا به کار میره، در شدت بی‌خاصیتی ما شاهدش بودیم. الان اون کاری که باید بکنه اینه که بیاد بگه درهای عرض شود که ورود این اطراف فلسطین و غزه اینا باز به سوی نیروهای نظامی، مردمی، چریکی، بسیجی از کشورهای مختلف برین، این جرثومه‌ای به نام اسرائیل رو از اونجا اصلا بگیرید بندازید بیرون تا این قده سرطانی از جا کنده بشه. ولی این که اصلا من حرفشو میزنم ولی میدونم 1% هم زمینی احتمال انجامش توسط سازمان همکاری اسلامی به این که بیاد بسیج حمله به اصلاحات که اشغالگران سیونیست و تخلیه اونها رو از اصلاحات که کرانه باختری و 48 و جاهای مختلفی که در اشغال خودشون دارن انجام بدهد رو اصلا زمینش وجود نداره، ولی باید این کار رو بکنن.
آقای رحمان دوست، زیر ساختش وجود نداره یا اقبالی نسبت به این موضوع ندارن که بخوام پیگیری بکنن؟
اولا دولت هاشون مال این کشورها اکثرشون یا تطبیع و سازش کرده اند یا در مسیر سازشن. حداقل تو این سازمان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی، اجلاس سازمان همکاری اسلامی بیان بگن آقا اونایی که تطبیع و سازش کرده اید برگردید، اونایی که در مسیرش هستید متوقفش کنید. بنابراین الان سازوکارش وجود نداره. نمیگم سازوکارش وجود نداره چون اصلا اون کنفرانس درست شده، ولی مسببات الان زمینش وجود نداره نه سازوکارش. ولی اگر بیان این کار رو بکنن که بیایید بگید مردم کشوراتون برن به سمت فلسطین برای نجات فلسطین از دست صهیونیست ها، مردم میرن فقط دولت ها راه رو باز کنن، مانع نشن. همچنان که دیشب تو اردن شاهده این بودیم که مردم اردن حمله کردن، سفارت رژیم صهیونیستی رو در شش آتیش زدن و این روزا در کشورهای مختلف شاهد هستیم. بنابراین سازوکارش وجود داره، ولی زمینش تو این سرانی که یا منتظر خودش تداوم حکومت بده یا بعدا منتظر پسرش ولیعهد بشه، نمیدونم کشور فلان قول داده یا یه کمک های کوچیکی از امریکا اینا دریافت میکنن، میخوان اونا قد نشن، از این چیزا میترسن. سازشکار و اصلاحات که تطبیعی شدن و متاسفانه به این وضعیت افتادن.
جناب رحمان دوست، شارک حقوق بشر سازمان ملل میتونه اینجا ورود بکنه و باید ورود بکنه. اساساً کارکرد این شورا و نهادهایی مثل عفو بین الملل چگونه باید باشه؟
باید این باشه که با زبان حقوقی، میدونی زبان حقوقی بین المللی ترین زبانیست که در همه دنیا یک اصالت که اصول حقوقی مشترک و ثابتی وجود دارد که میتواند وسیله احقاق حق و ابطال باطل و جدا کردن مو از ماست باشه. یعنی باید بیاد یک کارشناسی انجام بده، بگه به این دلایل ما متوجه شدیم به این که اصلا این حرکت چنین بوده، این حمله به بیمارستان چنین بوده، این نمیدونم مشکباران مناطق مسکونی غزه چنین بوده است. حتی اگر حالا به فرض محال، حتی اگر عرض شود که غزه‌ای ها و فلسطینی ها هم خطا کردن، بگه اینجا هم اینا خطا کردن، ولی طبیعی است که الان بیشتر جانب قدرت های بزرگ رو و جانب اصلا که کشورهای صاحب زور قدرت رو میگیرن.
بله جناب رحمان دوست، اگر موافق باشید فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در این بخش بشنویم که ایشون فرمودن دولت قاسب صهیونیستی باید محاکمه بشه.
در قضیه فلسطین، اون چیزی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسب، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسب صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینایی که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم قاسب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان های غزه نظامی ها که ساکن نیستن، نظامی ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیاست. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه.
خب فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در این بخش تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. جناب آقای رحمان دوست، تحلیل جنابعالی از این بخش فرمایشات رهبری میشنویم.
ببین یه شبهه تو ذهنیت مردم با این فضای مجازی ایجاد کردن که حماس داره غیر نظامیان رو از یهودی ها میکشد. من به شما بگم در بخاطر اینکه نمیتونه جمعیت کمی 5-6 میلیونی عرض شود که یهودی موجود در مناطق 48 و در مناطق اشغالی کرانی باخته اینا ارتش بزرگ داشته باشه، اومده قانون ارتش احتیاط رو در کشور خودش وضع کرده. یعنی آدم ها، زن ها تا 50 سالگی، مرد ها تا 60 سالگی هر سال یک ماه ارتشی هن، هر سال یک ماه میرن اردوی نظامی و احتمالاً اونجا را معمولاً چون زن ها جدا میرن یه ماه دیگه مرد ها جدا میرن، نه که زن ها مرد ها جدا، زن خونه جدا میره مرد خونه جدا میره، ولی اونجا مرد و زن قاطی هن. بذار اتفاقاً از اون بخاطر این فضای شهری که قابلیت استفاده براشون داره، مردم یهودی اسرائیلی صهیونیست از این قانون هم استقبال میکنن، میرن اتفاقاً برای گذراندن این دوره یک ماهی نظامی احتیاطی. بنابراین چیزی به نام غیر نظامی اونجا وجود ندارد. حتی اگر این دوره یک ماهی در سال برای آموزش نظامی و اردوی نظامی رو هم نمیرفتند، شهرک نشین های به خصوص کرانه باختری همشون مسلحند، به طوری که تو این روزا ما شاهد این بودیم که بعضی از این فلسطینی ها رو شهرک نشین عادی به ظاهر غیر نظامی با سلاح شخصی خودش کشته است. بنابراین این که ما بگیم آی مثلا بچه های ما رفتن، بچه های ما که میگن مقاومین فلسطینی رفتن نیروهای غیر نظامی فلسطینی صهیونیست رو کشتن، اصلا این واقعیت تطبیق نمیکنه. یه جمله هم آقا فرمودن، من از شما سوالم اینه، 1948 که این به حساب رژیم خبیث اسم جعلی خودش رو بر منطقه خاورمیانه اصلا منطقه خاورمیانه نجس کرده با ایجاد این کشور جعلی، حساب کنین چند تا آدم کشته. نه ای که فقط تو این روزه، حالا از آقا فقط این چند روز رو گفتن، از جنگ های 1948 و 1956 و 1967 و 73 و بعدش هم جنگ های چند روزه و چند روزه و انتفاضه هایی که برالایشون بود و متقابل اونا میکشتن، ببینین چند تا اصلا فرض کنید غیر نظامی، نه کدوم غیر نظامی به ازای این مقدار کشته ای که اونا دادن. ضمناً حسب فتوای حضرت آقا، به علاوه این که حسب فتوای امام رضوان الله تعالی علیه، اشغالگرانی که رفتند اونجا ساکن شدند، حتی اگر غیر مسلح باشند، حتی اگر دوره آموزش نظامی ارتش احتیاط رو نگذرانده باشند، حتی اگر الان دست به سلاح سرد و گرم نبرند، محدور و دمند، برای که اومدن خونه های مردم رو اشغال کردن اشغالگرانه و در سایه تغییر از شود که ساختار جغرافیایی سیاسی نظامی و از شود که کشور در واقع فلسطین هستن محدور و دم هستن. بنابراین هر چیه که اونجا حماس و کلن مقاومت از یهودی های اشغالگری که به خصوص در شهرک های کرانه باختری زندگی میکنن و دست به سلاح میبرن برای کشتن فلسطینی ها اقدام میکنن، هنوز عرض شود که این حقیست که برای فلسطینی های مقاومتی در برابر این اشغالگران وجود داره.
خیلی متشکرم جناب آقای رحمان دوست، دبیرکل سابق جمعیت دفاع از فلسطین و استاد دانشگاه، با جناب علی خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم. شما
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. و اما یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. جنایت جنگی رژیم صهیونیستی و حمله به بیمارستانی در غزه چه پاسخی خواهد داشت؟ گزینه یک، خروش ملتهای مسلمان. گزینه دو، حمله همه جانبه به رژیم صهیونیستی. 30,000-10,035. صفر 935-4 رقم پایانی 99-19 گزینه دو رو انتخاب کردن. صفر 905-4 رقم پایانی 75-87 ایشون هم گزینه دو رو انتخاب کردن. صفر 915-90-89 گزینه دو رو انتخاب کردن و تاکید کردن حمله همه جانب. ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پیامک ما هست. هم نظرات و پیشنهادات خودتون رو بفرستید و هم در سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. خب اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بریم صحبت‌های جناب آقای احمد وعیدی وزیر کشور رو بشنویم که همکارم سرکار خانم شعار اون رو تهیه کردن با موضوع امروز.
ببینید رژیم کاملا فروپاشش مشخصه. ببینید اون اتفاقی که در داخل فلسطین در این عملیات طوفان الاقصا اتفاق افتاد، یعنی شکست مطلق رژیم صهیونیستی هم در حوزه اطلاعاتی و هم در حوزه عملیاتی اتفاق افتاد. و الان اگر رژیم غیر از این بمباران های کوری که انجام میده، شما میدید تو عملیات نظامی شکست خورده است. بمباران کور میکنه یا بیمارستان میزنه. زدن بیمارستان برای یک ارتش نهایت زبونی و مثل یک جریان تروریستی است که برای محلی که مردم هستن از بین ببره. الان کاری که رژیم میکنه اینه، با رزمندگان نمی جنگه، با مبارزان مقاومت نمی جنگه، داره مردم رو با بمباران ها، با هواپیما هایی که بهش داده شده یا بمبار بکنه. این نهایت ضعف یک رژیم و یک ارتشی است که بخواد طرفدارهای مردم بیدفاع، مردمی که رفتن تو بیمارستان جان پناه گرفتن، اونها رو از بین ببره، یا مجروحینی که روی تخت موندن. این خودش فروپاشی نه تنها اخلاقی بلکه نشون دهنده فروپاشی حرفه‌ای اینام هست. چون وقتی ارتشی نمیتونه در صحنه بجنگه، مثل درست رژیم صدام، هر موقع که در جبهه ها از رزمندگان اسلام در جبهه ها شکست میخورد، میبرد موشک میزد تو شهرها مردم بیگناه. عین اتفاق الان در مورد رژیم صهیونیستی در اتفاق.
خبر هم تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنم. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اعلام کرد هیچ نامه یا پیامی از آمریکایی‌ها درباره غزه و تنش‌های مرتبط با آن دریافت نکرده. آقای کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار توقف حملات و جنایات رژیم اسلامی علیه مردم بیدفاع فلسطین و رسیدگی به جنایات این رژیم اشغالگر شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه اعلام کرد اجتماع مردم تهران در محکومیت جنایات دردناک و غم‌انگیز رژیم صهیونیستی امروز ساعت 15 در میدان انقلاب تهران برگزار می شود. رئیس جمهور ساعت 15 امروز چهارشنبه در تجمع اعتراضی مردم تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در میدان انقلاب سخنرانی می کند. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه رویداد امروز. سکوت رسانه‌ای در قبال جنایت بزرگ در غزه. گفتگو می‌خوایم بکنیم با جناب حازم الکلاس، مدیر دفتر شبکه العربی قطر در ایران. آقای کلاس سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید، متشکرم. جناب کلاس، رسانه‌های جهانی که در روزهای ابتدایی نبرد با سران تل‌آویو مصاحبه می‌کردند در قبال این جنایت بزرگ راهبردی ندارند. چرا؟
در واقع اتفاقی که افتاد و شروع عملیات طوفان الاقصا توسط مقاومت فلسطینی تمام معادلات سیاسی، امنیتی و حتی رسانه‌ای اسرائیل رو به هم زد و طبیعتاً به تبع آن رسانه‌های غربی در موضع انفعالی بیشتر قرار گرفتن که به چه صورتی این تحولات رو پوشش بدن، مخصوصاً با جنایت‌های هولناکی که روز به روز و از روز اول شروع حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه شاهد آن هستیم، دیگه موضع انفعالی به خود گرفتن و نمیدونن شاید چجوری این حداقل عدالت پوشش رسانه‌ای رو انجام بدن و محقق کنن. خیلی از اتفاقات افتاده، طبیعتا سوشیال میدیا و فضای مجازی علی‌رغم تمام محدودیت‌ها که توسط این شرکت‌های فضای مجازی ایجاد شده برای پوشش گسترده جنایت‌های رژیم صهیونیستی، این اتفاقات داره رقم می‌خوره و مردم جهان این آگاهی رو دارن. دیگه مثل سابق نیست که این پوشش رسانه‌ای شبکه‌های غربی بتونه حقایق رو مخفی نگه داره از مردم جهان.
بله.
با اوایل این در واقع جنایت های رژیم صهیونیستی شاهد این بودیم که دروغ بزرگ بریدن سرهای کودکان اسرائیل توسط مقاومت اسلامی در واقع فلسطین بودیم و حتی رسیده به این که خود رئیس جمهور آمریکا ازش صحبت کرد و حتی وزیر خارجه آمریکا ازش صحبت کرد، ولی فضای مجازی و فعالیت رسانه‌ای مردم آزاد تونسته این دروغ رو فاش کنه.
آقای کلاس، پشت خط ارتباطی ما بمانید، ما می‌خوایم بریم فلسطین در غزه و با آقای صلاح المدحون خبرنگار فلسطین در غزه گفتگو بکنیم که جناب آقای برزنونی اون رو برای ما ترجمه خواهند کرد. جناب مدحون سلام بر شما.
سلام علیکم.
آقای مدحون، از مشاهدات
علیکم السلام و رحمت الله،
از مشاهدات شما در غزه خواهیم شنید.
بله، از ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه صحبت میکنیم و بیشتر این حملات هر از چندگاهی انجام میشه و جنگنده های رژیم صهیونیستی با موشک منازل شهروندان غیر نظامی را هدف قرار میدن.
ظاهراً ارتباط تلفنی ما با جناب آقای صلاح المدحون خبرنگار فلسطین در غزه قطع شد. همکارانم تلاش میکنن تا این ارتباط رو مجدد برقرار بکنن تا ما بتونیم که جزئیات بیشتر رو از میدان در فلسطین بشنویم. جناب آقای کلاس، همچنان پشت خط ارتباطی ما هستید؟
بله در خدمتتون هستم.
میشه بفرمایید که رسانه‌های مقاومت و کشورهای اسلامی در این برهه از زمان چه وظایفی رو بر عهده دارن؟
در واقع نه فقط رسانه‌های مقاومت و رسانه‌های اسلامی که واقعاً سعی می‌کنن از روز اول وظیفه خودشون رو انجام بدن، بلکه تمام رسانه‌های جهان این وظیفه رو دارن که پایبند باشن به اصول حرفه‌ای رسانه‌ای و پوشش بی‌طرفانه از اتفاقات. ولی این اتفاق طبیعتاً با توجه به سیاسی بودن خیلی از شبکه‌های غربی و محدودیت‌هایی که در واقع روشون اعلام میشه، خیلی از اتفاقات ممکنه پوشش داده نشه، مخصوصا در واقع اتفاقاتی که مربوط به فجایعی که رژیم صهیونیستی داره رقم میزنه و اتفاق و داره انجام میده علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه. ولی در کل رسانه‌های جهان باید نه فقط اتفاقات فلسطین رو پوشش بدن، بلکه اون خشمی که در تمام جوامع مسلمان و عربی و آزاده در جهان هست باید پوشش بدن. مردم جهان باشند که علیه رژیم صهیونیستی متحد شده در واقع.
آقای کلاس، من میخوام که همچنان شما پشت خط ارتباطی ما باقی بمونید تا ما ارتباطمون با خبرنگار فلسطین در غزه قطع نشده گفتگومون رو با ایشون انجام بدیم. جناب آقای صلاح مدحون، شما داشتید از شرایط موجود در غزه برای ما و شنوندگانمون میفرمودید.
بله، صحبت میکردم که جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خودشان علیه شهروندان و منازل شهروندان بیدفاع بدون هشدار قبلی انجام میدن. آنچه که جدیده، حملات رژیم صهیونیستی دقایقی پیش در استان خان یونس در نوار غزه و اطراف شرکت برق خان یونس جنایت دیگری مرتکب شدند و اونجا را بمباران کردند و شمار دیگری از شهروندان فلسطینی مجروح و شهید شدند. یک خانواده ای را در این منطقه هدف قرار دادند در شرق خان یونس و تا این لحظه کادر پزشکی اعلام کردن که 35 نفر در این جنایت شهید و زخمی شدند و ممکن است که شمار آنها بیشتر بشه. شمار شهدا به خاطر مشکلاتی که وجود داره قابل آمار برداری دقیق نیست و برای همین حوزه دفاع مدنی در نوار غزه به کمک‌های خودش به تلاش‌های خودش همچنان ادامه می‌دهد. دقایقی پیش نیز در خان یونس بر اثر حملات پی در پی شهروندان بی‌دفاع در نوار غزه شمار دیگری هم زخمی شدند. در طرف دیگر در استان مرکزی نوار غزه در مناطق مختلف در کلن در 5 نقطه نوار غزه حملات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داره و جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خودشان به نوار غزه در 12 روز جنگ غزه ادامه میدهند. بنابراین حملات همچنان ادامه داره و در این حال پشتیبانی آمریکا را ما شاهدیم از جنایت های رژیم صهیونیستی و سکوت جامعه بین المللی. این حملات خصمانه و این جنایت ها همچنان ادامه دارد تا زمانی که مؤسسات بین المللی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند کاری انجام ندهند و الان جلو این ظلم و جنایت رو علیه ملت فلسطین نگیرند. این جنایت ها همچنان در نوار غزه ادامه داره. صحنه های دردناکی رو ما در نوار غزه شاهدیم. کمبود آب، نبود آب آشامیدنی برای شهروندان غزه که آب آشامیدنی به طور کامل از بین رفته و آب آشامیدنی سالم پیدا نمی کنند. مردم غزه جز مقدار بسیار اندکی که می توانند برای کودکان و زنان و آوارگان در مدارس، در آژانس اونوروا و همچنین بیمارستان ها و مراکز آوارگان تأمین کنند و قابل اشاره است که اونوروا آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل نیز اعلام کرده است که این مدارس و مراکز آوارگان امکانات کافی در اختیار ندارند، امکانات لازم در اختیار ندارند برای کمک رسانی به شهروندان که بتوانند آنها در این اماکن به آنها کمک کنند. رژیم صهیونیستی هم تلاش میکنه که شهروندان فلسطینی را به مناطق جنوب نوار غزه